أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين. آيات 21 تا 25 سوره بقره رو میخوندیم و حالا ان شاء الله تفسیر المیزان رو شروع میکنیم. با توجه به وقفه‌ای که افتاده بود این ایام، امیدوارم که مجدد وقفه ایجاد نشد. آیات قبلی در باب منافقین بود و آیات بعدی در باب دعوت کردن به عبادت ربی که خالق است. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. الله می فرماید قوله تعالی یا ایها الناس اعبدوا اله تا آخر آیه لما بین سبحانه حال الفرق و الثلاث المتقین و الکافرین و المنافقین. خدا میخواد فرق بین متقین و کافرین و منافقین رو بگه. آیت پنجتایی اول در باب حالات متقین بود، بعد رفت سراغ کافرین، بعد هم منافقین، دوباره برگشت به متقین. حال که وضعیت کافرین و منافقین روشن شد و متقین فهمیدیم که این کتاب کتاب هدایت متقین است، حالا بریم سراغ متقین. دیگه کار ما با متقین آغاز میشه. اون ابتدای آیات داره میگه که من کتاب هدایت متقین هستم، بعد این ویژگی ها رو دارن متقین. در مقابل متقین دو دست دیگه هستن که کافرین و منافقین هستن، و حالا که اونها رو هم شناختی، بیا بریم متقین کار دارن باز. یا ایها الناس اعبدوا ربکم لعلکم تتقون. ای کسایی که این مردم رب خالقتان را عبادت کنید تا با تقوا شوید. و ان المتقین علا هدن من رب بهم و القرآن و هدن لهم. متقین بر هدایت ربن. این هدایت رب رو که همون آیات ابتدایی سوره داشتیم. و القرآن و هدن لهم، و قرآن هدایتیست برای اونها. و ان الكافرین مختوم على قلوبهم و على سمعهم و على ابصارهم غشاوه. کافران هم که بر قلب‌هایشان مهر زده شده، قلب‌هاشون بسته شده و روی شنواییشون و بیناییشون پرده افتاده، اونها نمیشنوند نمیبینند. و این ریشه در اون مخدوم شدن قلبه، قلب بسته شده، گشایش نداره نسبت به هوایات. و ان المنافقین مرزیون، مرزا و مرزا بهتر، و زادهم الله مرضا. و منافقین مریضن و خداوند بر قلب هاشون و بر این مریضیشون می افزاید. و هم سمون بکمون اومیون و ذالکه فی تمام تسعه عشرت آیه. بر اون تعالی علا ذالکه انه. حالا ادامه این بگم یه لحظه یه چیزی رو. این که برای این ها میگه اینا اصلا سمون دیگه، بکمن اومیان، اینها کر و لال و کورن. برای کافرین آیه اینجوری به کار می برد که روی سمع و بصر اینا قشاوه افتاده، ولی برای منافقین یه وصف شدیدتری رو داره به کار می برد. میان اصلا کرن، کورن، لالن. این دقت بفرمایید، این آیات اینجوری داره وصف می کنه حالت. میگه توی تمام اون 19 آیه و ذالک فی تمام 19 آیه فرع تعالی علی ذالک ان دع الناس الی عبادته و ان یلتحقوا بالمتقین دون الکافرین و المنافقین به هذه الآیات الخمس الی قوله خالدون. این آیات 21 تا 25 در حکم فرعی هن برای تمام 19 آیه قبلیش، که 19 آیه قبلی چیه؟ تمام 19 آیه میگه که در تمام این 19 آیه قبلی علامه اومده که خدا انسان‌ها رو دعوت کرده به عبادت خودش و این که به متقین ملحق بشن و به کافرین ملحق نشن، به منافقین ملحق نشن، و این 5 تا آیه انگار اومده نتیجه گیری کرده، میگه وضعیت اونها رو پیدا نکنید، مثل اونها نشید، بیاید مردم رب خالقتون رو عبادت کنید، که اون رب خالق همون کسیه که شما رو خلق کرده و ربوبیت شما که از خلقتتون شده نیسانه در مورد صحبت کنیم کرد تا شاید با تقوا شد. یعنی مکانیزم تقوا رو اینجا از دل عبادت رب خالق اومده مطرح کرد. این تا اینجا یه آیاتی بودش که صحبت شده، یه ذره هنوز مطورمون روشن نشده، انشالله که یه فاصله ای که افتاده نمنه متوجه بشید. و هاز از سیاق یوتی کان و قولهی لعلکم تتقون متعلقون به قولهی اعبدو دون قولهی خلقکم این کان معنستهی هنگ علا کلت تقدیران. میگه این لعلکم تتقون متعلق به چه چیزیه؟ این دو تا فعل میخواد بررسی کنه. متعلق به عبودیه یا خلقکم؟ میگه به هر جفتش درسته، ولی نظر ما اینه که متعلق به عبودیه، یعنی عبادت کنید تا با تقوا باشد. قبل از اینکه وارد آیه بعدی بشه این نکته خدمت رو عرض کنیم، این نکته میتونه راهگشا باشه. فکر کنم توی صوت جلسه قبلی اینو یه مقدار باز کردیم و اون عبادت ربیست که شما را خلق کرد. ببینید این خیلی نکته داره. اولا عبادت، کنه عبادت اینجا میشه توجه، و عبادت ربی که خلق کرده است شما را یعنی توجه به ربوبیت خالق شما. ربوبیت خالق شما هر چیزی که الان داره برای شما رخ میده، هر بلایی که داره سرتون میاد، هر نعمتی که داره برای شما میرسه، هر دانشی که بر ذهنتان خطور میکند، هر میلی که در شما شکل میگیرد، هر مواجههی که با بیرون پیدا میکنید، پدر و مادر و همسر و فرزند و محیط علمی و تقدیراتی که برای شما هر جور رقم میخوره، الان در جنگ هستید، در هر وضعیتی دارید به سر میبرید، این در تقدیر شماست. تقدیری که ربتان برایتان رقم زده است و رشد شما رو در این تقدیر دیده. آیه داره میگه که اون رب شما کسیه که شما رو خلق کرده و خلقت خدا رو هم که خب یه خلقت مستمریست و آن به آن انسان رو داره خلق کنه، آن به آن ویژگی ها رو در انسان داره قرار میده، آن به آن داره در انسان همه این تقدیرات رقم میخوره. اگر شما در یک مواجهه قرار میگیرید که نیازمند این است که تقوا بورزید و در یک محیطی قرار می گیرید که نیازمند این است که تقوا بورزید و میلی در شما شکل می گیره که خلاف امر تقواست. آن چیزی که شما رو می تونه از دل اون میل نجات بده و شما رو به لعلکم تتقون برساند، شما رو وارد وادی تقوا کند، موجب شود شما تقوا بورزید، موجب شود ملکه تقوا در شما شکل بگیرد، موجب شود که انسان با تقوایی باشی. طبق این آیه کریمه اینه که در اون بستر توجه کنید که کسی شما رو در این میدان آزمایش قرار داده که خلقتون کرد و داره خلقتون میکنه. اگر به او توجه کنید، خودتان را در بوته آزمایش او ببینید، اگر توجهتون رو ببرید به این سمت که اوست که همین الان این میل خلاف تقوا در وجود من تحت تدبیر اوست، من اگر به او پناه ببرم در آن واحد همه اون شعله هایی که میتونه من رو به نابودی بکشونه فروکش میکنه. اگر قرار است لذتی به من برسد، اگر قرار است نجاتی برای من رخ بده، صاحب تقدیر اوست، خالق من اوست و همون صاحب تقدیر همون خالق منه. پس همه امور دست اونه، زمام امور دست اونه، چیزی از دست او در نرفته، دیگه نیازمند این نیست طرف به گناه بیفته برای اینکه یک سود حالا لحظه‌ای برای فرد به گمان خودش سود حاصل بشه براش، چه بسا که ضرر جدی‌تری پیش روش باشه. این توجه رو این آیه میخواد بر ما شکل بده، بگید که آقا اگر شما توجه کنید هر اون لحظه خدا داره شما رو میبینه، اون خدایی که داره شما رو میبینه همونی که همین الان داره خلقتون میکنه، اصلا همه این بساط رو اون پدید آورده، شما تو دل این ماجرا چیزی شما رو نجات میده، چیزی شما رو وارد تقوا میکنه، وادی تقوا میکنه، اینی که به چه چیزی توجه کنید. به این توجه کنید که او که این بساط رو داره پهن کرده که شما در اونش قرار گرفتید، او خداست و او کسیه که شما رو خلق کرد. این شما رو وارد وادی تقوا می‌کنه. فقط هم ویژه شما نیستا، والذی خلقکم ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اصلا کلا هر کی در هر بساطی قرار گرفته این گونه است. اگر عمر سعد در اون وادی قرار گرفته که میل به استانداری تهران، میل به ری در دلش آنقدر پررنگه که داره تن میده به کشتن ابا عبدالله الحسین علیه السلام، اگر تو اون بستر بتونه توجه کنه که این بساط رو ربی پهن کرده که او رو خلق کرد، اوست که میتونه این میل رو در او ارضا کنه، اوست که میتونه او رو از این مهلک نجات بده، اوست که فقط با توجه به این و کافیه که آنگونه که او میخواهد ظهور پیدا کنه تا پیروز اون عرصه و میدان بشه، تا با تقوای اون عرصه شمرده بشه، تا هروادار اون عرصه شمرده بشه، تا حریمدار اون عرصه شمرده بشه، این مسیر نجاتش از اینجا آغاز میشه. همون جوری که برای حر همین اتفاق افتاد، همون طور که برای جراح مسیحی که رفت و قتلگاه هم همین اتفاق افتاد. بریم آیه بعدی. الذی جعل لکم الارض فراشا، ربی رو بپرستید که زمین رو براتون فرش کرد، و سماع بنا، زمین زیر پای شما محکمیش به اوست، او چنین شما رو تکریم کرده که زمین رو زیر پاتون فرش کرده، آسمان رو بر بالای سر شما بنا کرده، و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات، و و از آسمان آبی نازل کرده و از آن نتیجه هایی، ثمراتی، میوه هایی خارج نموده که رزق لکم، روزی شما دست اوست، اوست بساط روزی شما رو میرسونه. توجه کن به این نکته که اوست بساط روزی تو رو میده. عمر سعد توجه کن، روزی اگر قرار است به تو برسد به دست اوست، به دست همون صاحب امتحانه، به دست همون ربته، به دست همون خالقته، همون کسی که زیر پات همین زمین رو فرش کرده و بالای سرت آسمان. این هیمنه رب رو میبینی همه جور تو رو در بر گرفته. فلا تجعلوا لله اندادا، برای خدا ند قرار نده. فکر نکن کسی میتونه، چیزی هستش تو این هستی که میتونه این نقش رو برای تو بازی کنه. این نقش فقط برای الله و انتون تعلمون، خودت هم میدونی. الله فرمان و قوله تعالی فلا تجعلوا لله اندادا و انتون تعلمون، الانداد جمع ند کمثل. ند همون مثل، یعنی هیچ کس هم رتبه هم مانند او نیست. وزنن و معنن، چه از نظر ارزشی چه از نظر معنا. و عدم و تقیید قوله تعالی، و اینکه قول خدا رو قید نزد، این که خدای تاریک آلا گفته و انتم تعلمون و شما میدانید رو هیچ قیدی نزده به قید خواستن. و جعله حالا من قوله تعالی فلا تجعلو، این که خدا فرموده که و انتم تعلمون، و واو حالی است، خودتون میدونید، در حالی که خودتون میدونید برای خدا نت قرار ندید. ببین شما تو این بستر قرار گرفتی، فلا تجعلو لله اندادا و انتم تعلمون، میدونید روزی دست خداست، میدونی لذت رو خدا میده، میدونی نجات دست خداست، میدونی او ربته، میدونی اون خالقته. در این حالت برای خدا گفته نت قرار ندید، علامه میگه این معنا این فایده رو میرسونه، این معنا رو افاده میکنه. یفید و تأکید البالغ فی النهی به ان الانسان و لهو علم ما کیف ما کان لا یجوز له ان یتخذ لله سبحانه و اندادا. میگه این واو حالیه حالت تاکید داره، میگه تو که میدونی اینجوریه، چرا اینجوری میکنی؟ داره یک حالت یه تکیه تکون میده فرد جای اینجوری. ول حالو انه سبحان هو الذی خلقهم والذین من قبلهم ثم نظم النظام الکونی لرزقهم و بقائهم. اون خدایی که شما رو خلق کرده، اون خداییه که نظام تکوین رو برپا کرده، آسمان و زمین رو اینجوری قرار داده، آبی از آسمان نازل کرده، همه این ترتیبات رو داره میچینه به تو رزق بده. حالا خدایی که انقدر در کار توست، فکر میکنی در اون محلکه تو رو رها کرده؟ تویی که خدا رو رها کرد، تویی که توجه نمیکنی به این که اون خدا همین الان اون میل رو درون تو جاریه میبینه و در این استعداد رو در تو میبینه که تو بر اون میل مخالف غلبه کنی و خدا رو ظهور بدی و آنچه خدا میخواهد رو پیاده کنی و میل خدا رو بر اون میلی که خیلی زود گذراست ترجیح بدی و تو در بستر این ماجرا پیروز بشی و از اهل متقین بشی و همه اون نجات ها پیش روت باشه. که اگه این کار رو نکنی، تمام اون آیات قبلی که وصف کافرین و منافقین بود، بابش برات باز میشه، قلبت مسدود میشه، قشاوه میگیره، سمع و بصرت کر و کور و لال میشی و همه اون اتفاقاتی که هولناکی که در آیات قبل هست مسیرش رو به روت باز میشه. این مسیر مسیریه که برای پیش روی تو گذاشتن. در آیات بعدی علامه میره سراغ، یعنی آیات میره سراغ بحث تحدی و اینکه معجزه بودن قرآن به چیست و میخواد بگه که اگر تو در این بستر آیات قرآن تردیدی داری، بیا اینجوری به این آیات نگاه کن، به این میتونی، شکی داری، میخواد شک و نسبت به این متن از بین ببره. شک و که نسبت به متن در پی اینه که از بین ببره، بعدش آیات بعدی میاد دوباره همین مسیری که مطرح شده رو به گونه دیگه طرح میکنه. حالا ما بحث اعجاز و بحث تحدی رو انشاءالله میذاریم برای جلسه بعدی. اگر سوالی توی زمینه دارید در خدمتون هستیم، اگر نه هم که انشاءالله.